ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاخ سفید اعلام کرد رابرت لوینسون کارمند سازمان سیا نبوده است. دبیر کل سازمان ملل متحد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت به ایران اعلام شده بود که در چارچوب تحریم‌های موجود اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌ها افزوده خواهد شد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش آسوشیتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیر مسئولانه خواند و گفت که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا کار نمی کرد. جزئیات بیشتری داریم از کیان معنوی.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد رابرت لوینسون هنگام مفقود شدنش در ایران در استخدام دولت آمریکا نبوده است.
باب لوینسون was not a US government employee when he went missing in Iran.
جی کارنی گفت در مورد ناپدید شدن باب لوینسون تحقیقات در جریان است و من در مورد اینکه او در ایران مشغول چه کاری بوده اظهار نظری نخواهم کرد. وی گفت ما درستی یا نادرستی هر اتهامی که در خبرها به آقای لوینسون نسبت داده می شود را راستی آزمایی نمی کنیم.
I'm not going to fact check every allegation made in the story you reference. A story we believe it was highly irresponsible.
این خبرها به باور ما در نهایت بی‌مسئولیتی منتشر می‌شود و ما قویاً از رسانه‌ها می‌خواهیم برای حفظ ایمنی آقای لوینسون از نشر آنها پرهیز کنند که به تلاش‌های 6 سال و نیمه گذشته برای بازگردانیدن او به خانه آسیب بیشتری زده نشود.
I'm also not going to say anything that might further harm our efforts to bring Mr. Levinson home safe.
رابرت لوینسون در سال 1385 خورشیدی سال 2007 میلادی در سفر به ایران در جزیره کیش ناپدید شد و دولت آمریکا تاکید دارد که آقای لوینسون که آن زمان کارمند بازنشسته FBI بود در قالب سفر تجاری به ایران رفته بوده است. اسوشیتد پرس در گزارش روز پنجشنبه خود آورده بود که رابرت لوینسون در مأموریتی که رسماً تایید نشده بود برای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرد. به گفته این خبرگزاری به دنبال ناپدید شدن آقای لوینسون 3 مأمور CIA به دلیل استفاده از او در یک مأموریت جاسوسی تایید نشده شغل خود را از دست دادند. بنابراین گزارش سازمان CIA برای بازداشتن خانواده لوینسون از شکایت از این سازمان 2.5 میلیون دلار به این خانواده پرداخت کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز نوشت بر اساس شواهد می شود حد زد که آقای لوینسون تحت نظارت گروهی از تحلیلگران CIA به ایران سفر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز 22 آذر ماه تأکید کرد که آقای لوینسون در زمان مفقود شدنش در ایران با سازمان CIA قرارداد داشته است و می‌افزاید که این روزنامه از اواخر سال 2007 از ارتباط او با سازمان CIA آگاه بوده است. دولت آمریکا می‌گوید در مورد محل دقیق نگهداری رابرت لوینسون چیزی نمی‌داند، اما سال 2011 اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد او در جنوب غرب آسیا است. آمریکا در چند سال اخیر بارها خواستار همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون شده و ایران نیز با تاکید بر اینکه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آقای لوینسون ندارد از آمریکا خواسته است تا اطلاعات موثقی در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد تا بر آن مبنا فعالیت‌های انجام دهد. روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در سفارت آمریکا در تل آویو صحبت می‌کرد از ایران خواست رابرت لوینسون را آزاد کند. آقای کری گفت هرچند اطلاعی از محل و یا وضعیت جسمانی لوینسون ندارد، اما با وجود این موضوع را در فرصت‌هایی که با مقامات ایرانی به دست آورده مطرح کرده و از این پس هم تلاش دولت آمریکا بر این خواهد بود که او را به ایالات متحده بازگرداند. در سال 2010 ویدیویی انتشار یافت که در آن رابرت لوینسون برای آزادی خود درخواست کمک کرد، اما به محل نگهداری و عوامل دخیل در ناپدید شدنش اشاره‌ای نکرد. جان کری در ماه مارس سال جاری با خانواده لوینسون دیدار کرد و کاخ سفید در آن هنگام اعلام کرد که بازگردانیدن لوینسون به آمریکا در دولت اوباما یک اولویت است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. ادامه خبرها، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد و در واکنش به گزارش اخیر بازرسان سازمان ملل متحد با ابراز تأسف نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه گفت جامعه جهانی برای جلوگیری از استفاده بیشتر از این گونه سلاح‌ها مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارد. بازرسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کردند که در جنگ سوریه علاوه بر حمله شیمیایی 3 مرداد در حومه دمشق، احتمالاً در 4 منطقه دیگر نیز از سلاح شیمیایی استفاده شده است. در این گزارش مشخص نشده است که کدام یک از طرفین درگیر از این سلاح‌های مرگبار استفاده کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی واشنگتن به فهرست ناقضان تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به طرف ایرانی گفته بود که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نخواهد کرد، اما در اجرای تحریم‌های موجود نام‌های دیگری به فهرست ناقضان خواهد افزود. ماری حرف معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به مذاکرات 4 روزه جمهوری اسلامی ایران و هیئت 5+1 در وین افزود مذاکرات پیشرفت داشته است و از نظر واشنگتن جو مذاکرات سازنده بود. او تاکید کرد که این مذاکرات پیچیده است و مذاکره کنندگان برای رایزنی به کشور خود بازگشتند و این به گفته او امری رایج است. از دیگر سو مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه در تل آویو گفت انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی فراخوانده شدن هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وین و انتقادهای شدید مقام‌های ایرانی از تحریم‌های اخیر آمریکا، جان کری در تل آویو به خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفت است و اکنون به جایی رسیده که مذاکره کنندگان باید به رایزنی بپردازند. به گفته او این کار اندکی طول می‌کشد و انتظار می‌رود مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دعوت از جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 تایید نکرد. رسانه‌های خارجی و عربی روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌های عرب گزارش داده بودند که از ایران نیز برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 دعوت شده است. قرار است این اجلاس در بهمن ماه آینده برگزار شود. درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به پولهای مسدود شده و غیر قابل استفاده در خارج از کشور تبدیل شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی، علاوه بر برخی کشورها، هند پرداخت دلاری پول نفت ایران را قبول نکرده. در همین ارتباط، گفتگویی را داشته رضا وریزاده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده که چه مقدار از دارایی‌های ارزی ایران در هند بلوکه شده. فریدون خاوند در پاریس:
مسدود شدن دلارهای نفتی ایران در چند کشور آسیایی از جمله هند پیامد تحریم‌های بانکی است که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کردند. می‌دونیم که واشنگتن به رغم تحریم به کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه اجازه داد از ایران نفت بخرند. این مجوز به ایران امکان داد به کشورهای مورد نظر نفت صادر کنه، ولی دریافت دلارهای حاصل از این صادرات با مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز به خزانه جمهوری اسلامی روبرو شد. به دلیل تحریم بانکی مرکزی جمهوری اسلامی، به دلیل عدم دستیابی ایران به شبکه سویفت یا انجمن ارتباطات مالی بین‌المللی و همینطور کنترل بانک مرکزی آمریکا بر مبادلات دلار و غیره، به همین علت بخش بزرگ از دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های کشورهای خریدار نفت ایران مسدود مانده. در مورد هند، حجم این دارایی‌ها کمی بیشتر از 5 میلیارد دلار هست که گویا بخش مهمی از اون در بانک دولتی UCO نگهداری میشه. به تازگی یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره بازگرداندن این دارایی ها به هند سفر کرد، ولی بر اساس گزارش های پراکنده‌ای که در اینجا و اونجا منتشر شده به نظر میرسه که این سفر به جایی نرسیده، چون مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز به ایران همچنان باقی است.
آقای خواوند، بجز هند چه کشورهای دیگه از ایران نفت خریدن و نتونستن پول اون رو به دلار یا یورو پرداخت کنن؟
در این مورد آمارهای گوناگونی منتشر میشه. گویا علاوه بر حدود 5 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در هند، 6 میلیارد دلار ایران در کره جنوبی مسدود است، نزدیک به 5 میلیارد دلار در ژاپن و مهمتر از همه 22 میلیارد دلار دست چینی هاست، جمعاً مبلغی حدود 38 میلیارد دلار.
خب دولت جمهوری اسلامی برای پس گرفتن این مبلغ از چه راههایی میتونه استفاده کنه؟
روشی که بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته مبادله پایاپای یا تهاتوری هست، به این معنی که ایران در ازای پولی که در این کشورها مسدود شده کالا دریافت بکنه. این روش در رابطه با هند و ترکیه و همینطور چین مورد استفاده قرار گرفته. دریافت طلا یکی دیگر از این روش‌های جایگزین هست که به خصوص در رابطه با ترکیه انجام گرفت که بعداً البته با مشکل تحریم روبرو شد. ولی مبادلات تهاتوری چنگی به دل نمی‌زنند، چون که ایران مجبور میشه در ازای صدور نفت فقط از یک بازار مثلا هند یا چین کالا و اون هم هر گونه کالایی دریافت بکنه و این بدترین نوع مبادله است برای کشور. طبعا هند یا چین هم میتونن هر کالایی رو به ایران غالب کنن. به هر حال همه این راه حل ها جنبه موقتی داره، از سر ناچاری انجام میشه، بسیار پرهزینه است. راه حل نهایی رها شدن از زنجیرهایی هست که به دلیل تحریم بر دست و پای اقتصاد ایران بسته شده.
گفتگویی بود با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اجازه بدید که با چند خبر دیگه شما رو همراهی کنیم. در عراق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر کشته شدن 16 ایرانی شاغل در یک شرکت گازرسانی در این کشور این حمله را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده است. خبرگزاری های بین‌المللی تعداد کارگران ایرانی کشته شده در این حمله را 15 تن اعلام کردند. حسن دانیفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از دستور نوری‌المالکی نخست وزیر عراق برای تشکیل کمیته جهت بررسی جزئیات این حمله خبر داد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به الندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده تعدادی از پیام هایی باشیم که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. شما هم میتونید نظرات خودتون رو مانند این شنوندگان با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12.
آقای سید علی خامنه‌ای رهبر مسلمین جهان، گردن 4 نفر سرباز بیگناه ایران را در مرز ایران زدن به خاطر دخالت شما در سوریه. بمبی که در لبنان گذاشتن نزدیک سفارت جمهوری اسلامی به خاطر دخالت شما در سوریه. الان 16 نفر ایرانی را در عراق کشتن به خاطر دخالت شما در مسئله سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه.
من یه فرهنگی بازنشسته هستم. مدت‌ها شاید حدود یک سال بود در فیش‌های حقوقی می‌نوشتم به مجردین عائله‌مندی داده میشه. شوهر من فوت کرده. مدارک بردم ولی الان از فروردین تا حالا یک قرون به حساب نریخته و بهانه دارن که باید استعلام کنن. من نمیدونم این استعلام چقدر طول میکشه. به عناوین مختلف از حقوقا کم میشه. ماه مهر از حقوق ما مقداری کم کردن، گفتن اشتباه شده، به جای بیمه طلایی 2 ماهه کم شده، ماه دیگه یعنی آبان به حساب ریخته میشه. متاسفانه در ماه آبان هم به حساب نریختن.
به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم شنونده موزیک های روز باشید.